نیستن در طولانی مدت کلیه ها با دفع اسید و بازجذب بیکربنات تعادل اسیدی و بازی رو در بدن حفظ می کنن. حالا تأثیر این اسیدوز بر عملکرد ورزشی چیه؟ اسید لاکتیک به چند شکل عملکرد ورزشی رو محدود می کنه. یکی کاهش قدرت عضلانی. اسیدیته بالا مانع از انتقال مؤثر عضلات میشه و قدرت تولیدی رو کاهش میده. مورد دیگه احساس خستگی، سوزش و درد ناشی از اسیدوز ورزشکار رو مجبور به کاهش شدت یا توقف فعالیت میکنه. اختلال در هماهنگی حرکت هم دیده میشه. تغییرات شیمیایی بدن میتونه بر عملکرد سیستم عصبی و هماهنگی حرکات تأثیر بذاره. این محدودیت ها به خصوص در ورزش های انفجاری مانند دو سرعت، دوچرخه سواری که با سرعت باشه و ورزش های تناوبی شدید نموده بیشتری پیدا میکنه. حالا راه های بهبود و تطبیق ما چی میتونه باشه؟ تمرینات منظم باعث افزایش ظرفیت بافری بدن، بهبود تحمل اسید و کارایی بیشتر سیستم های دفع لاکتات میشن. همچنین تکنیک های تنفسی مناسب و مدیریت شدت تمرین میتونه کمک کننده باشه. نتیجه ای که برای این مقاله عنوان شده گفته که برای ورزشکاران و علاقه‌مندان به تناسب اندام درک این موضوع بسیار مهمه. اگر در طول تمرین احساس سوزش شدید در عضلات کردید، نشانه ای از اسیدوز لاکتیک است. برای بهبود تحمل خودتون میتونید تمرینات تناوبی شدید رو انجام بدید، روی تکنیک های تنفسی صحیح تمرکز پیدا کنید و تدریجا شدت تمرینات رو افزایش بدید. بازیابی مناسبم بین ست های ورزشی رو رعایت کنید. این دانش به شما کمک میکنه تا محدودیت های بدن خودتون رو بهتر بشناسید و برنامه‌ریزی تمرینی موثری رو داشته باشید. خیلی سپاس از عزیزانی که این پژوهش رو انجام دادن، به خاطری که دغدغه بسیار زیاد ورزشکاران هست از این لحاظ که میگن اسید لاکتیک عامل بدی برای بدن هست، در صورتی که لاکتات اگر در مسیر درستی قرار بگیره خودش میتونه عامل مناسبی برای ذخایر قندی باشه.
گام سوم،
گام سوم سگام. همراه هستم با یکی از متخصصین برجسته حوزه جراحی ستون فقرات، آقای دکتر قاسم اسحاقی، فلوشیپ جراحی ستون فقرات. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
خواهش میکنم. به نام خدا، با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، معمولا ورزشکارها کمتر میگن درگیر مشکلات ستون فقراتی یا مشکلات آرتروزی و التهابی میشن، اما جایی که من میبینم برخی از ورزش ها یا ممکنه پیشینه های قبلی که اون ورزشکار به خاطر صدماتی که به ستون فقراتش وارد شده دچار یه سری محدودیت ها میشن یا نمیدونن چه فعالیت های ورزشی اصلا برای این شرایط ستون فقراتی مناسب هست، برخی از همکاران شما عنوان میکنه که اصلا نباید هیچ فعالیتی انجام بگیره و اعتقادی به فعالیت‌های ورزشی ندارن، به لحاظ این که میگن اون آسیب رو بدتر میکنه و ممکن هستش که دچار مشکلات مجددی اون فرد بشه. میخوام از زبان شما بشنوم که آیا دستبندی‌های خاصی ما برای صدمات ستون فقرات داریم و اینکه چه فعالیت‌های ورزشی ممکنه برای ستون فقرات در کل اگر تکنیک مناسبی رو رعایت نکنن آسیب‌زا باشه.
ببینید، ستون فقرات اصولا تشکیل شده از مجموعه از مفصل‌ها. یه مفصل در جلو وجود داره، مفصل بزرگی است که دیسک نام داره.
بله.
و دو تا مفصل هم در عقب که بهش میگن فست. ستون مورای ما با اینها حرکت میکنه و حرکتش هم با کمک عده‌ای از عضلات هست. بعد یک رنج آف موشن داریم، یعنی یک
دامنه
یک رنجی میتونه حرکت کنه. بیش از اون اگه حرکت کنه ستون مورا آسیب میبینه.
بله.
یعنی یا به فست آسیب میزنه یا به دیسک آسیب میزنه.
یعنی دامنه حرکتی طبیعی خود ستون فقرات هستش.
حالا اگه من متوجه درست متوجه شده باشم، سوال شما این است که یه ورزشکاری آسیب خورده، حالا باید آیا به ورزش برگرده یا نه؟
بله.
قاعدتا یه قانون داریم، اگر عضلات ستون مهرهای ما یا دیسک های ما یا اون فست های ما، اون مفصل های ما حرکت نکنن، بعد از یه مدتی آبشون کم میشه.
درسته.
یعنی اون روغنکاری دیگه توشون انجام نمیشه، درنچه خاصیتشون کم میشه. بنابراین توصیه میشه که حرکت کنن، منتها حرکت ها و تمرین هایی که انجام میدن از مقدار کم و تعداد کم، یکی مقدار هست یکی تعداد هست،
بله،
شروع بکنن، به تدریج برن بالا. من خودم در مطب وقتی مریض میاد هر گونه آسیبی داره، اگر ورزشکار باشه میگم تا حالا هر کاری میکردی نصف کن، تعدادش رو نصف کن، میزانش هم نصف کن.
نوع فعالیت ورزشی فرقی نمی کنه.
بله، نام که مهم است. حالا من یکی یکی خدمتتون توضیح میدم.
بله. این که حالا در ادامه صحبتتون این که میخواییم به نو بپردازیم و شرایطش بپردازیم، هم اشاره داشته باشین که اصلا در چه حالت ما میتونیم ستون و فقراتمون رو سالم نگه داریم.
ببینید، سالم نگه داشتن ستون و فقرات به دو عامل خیلی مهم بستگی داره، یعنی باید بین این دو رنج مینیموم و ماکسیموم باشه. ورزش نکردن باعث آسیب ستون و مهره میشه، ورزش بی حساب کردن بدون حساب کتاب کردن اونم باعث آسیب ستون و مهره میشه. حالا این آسیب ها میتونه از صدمات لیگامانی باشه. لیگامان یعنی دو تا باندی که استخون ها رو به هم میچسبونن.
بله.
این میشه لیگامان، هر باندی که استخون ها رو به هم بچسبونه، که در ستون و مهره ما دو تا باند مهم وجود داره، یکی جلو مهره است یکی پشت مهره.
بله.
پس یکی شد اون لیگامان ها. اینها باعث میشن که ورزشکار اگه ورزش خارج از حد به اصطلاح چیز انجام بده، حد فیزیولوژیک، دامنه فیزیولوژیک انجام بده، باعث آسیبشون میشه. علاوه بر لیگامان ها، ساختمان دیگری که آسیب میبینه خود دیسک ها هستن. دیسک ها خیلی مهمن. حالا یک سوال این است که چه ورزشکاری آسیب میبینه چه ورزشکاری آسیب نمیبینه. همونطور که ما استعدادهای مختلف ذهنی داریم، یکی صداش خوبه یکی خطش خوبه، در ورزش هم همینطوره. یکی ممکنه ظرفیت ورزشیش زیاد باشه، بتونه یه وزنه 20 کیلویی رو مثلا 60 بار بالا و بیاره پایین. فرد دیگری ممکنه این ظرفیت رو نداشته باشه، باید مقدار کمتری کار کنه. به خاطر همین توصیه میشه که اصولا ورزشکارا باید مربی داشته باشن.
بله.
اونطور مربی که آگاه باشه، این خیلی موثره در میزان ورزش. هم به عبارت دیگه ما میتونیم اپتیموم رو بگیریم، بهترین حالت برای یک فرد رو ازش بگیریم و این تمرین میکنه. و
بله آقای دکتر، ما ستون فقرات رو بخوایم دامنش رو بسنجیم، از قسمت اولین مهره های گردنی که اطلس و آکسیس باشن ادامه پیدا میکنن تا آخرین مهره که نایه دنبالچن میشه، دامنه ستون مهره های ما از بالا تا پایین. این مهره ها رو در حالت آناتومیکی نگاه میکنیم، از بالا میبینیم افزایش حج پیدا میکنن تا به انتها میرسن. معمولا بیشترین آسیب هایی که تو مهره ها وارد میشه و دیده شده، به خصوص در خانم ها، مهره های L4, L5 و ساکرال S1 هستن، یا مهره 4 و 5 کمری و اولی مهره نایه ساکرال هستش. علت این که این فشار در این منطقه بیشتر هست چیه؟
عرض کنم که خدمت شما، ببینید 70% حرکات کمر شما در اون دو دیسک تحتانی اتفاق میفته، یعنی دیسک بین مهره 4 و 5 و مهره 5 و لگن که میگن L5-S1. 70% حرکت در اینجا اتفاق میفته. حالا جالبه، شایع ترین دیسکی که آسیب میبینه پاره میشه دیسک L5-S1، یعنی آخرین دیسک، برای که تمام تنه آدم وزنش رو لگن هست.
درسته.
بعد دیسک بعدی که یک کم شویش کمتره، تقریبا خیلی با فاصله کمی از هم شایع هستن، اون دومی میشه دیسک L4 L5 که شما به اصطلاح اشاره بهش فرمودید. تقریبا 70% دیسک هایی که آسیب میبینن چه در آقایون چه در خانم ها این دوتا دیسک هستن، یعنی L4 L5 L5 S1. برای اینکه شنوندگان عزیز خاطرشون بمونه، 70% حرکت ستون مهره در قسمت کمر مربوط به این دو دیسک، 70% دیسکو هم L4 L5 یا L5 S1.
درست. درسته. و اینکه خب با توجه به اینکه این دیسکایی که بین مهره‌ها قرار گرفته قرار هدایت و حمایت بکنه دامنه حرکتی مختلف رو، شما یه جایی اشاره داشتید به کم آبی. ممکنه یه فردی در طول زندگی طبیعیش فشار خاص حرکتی نداشته باشه اما یه دفعه دچار مشکلات کمری بشه به همین علت کم آبی؟
بله. اجازه بدید من یک دقیقه یا دو دقیقه راجع پاتوفیزیولوژی ایجاد دیسک صحبت کنم.
بله.
ببینید دیسک یه هسته داره، یه حلقه داره. حلقه دیسک مثل پوست پیازه، 32 حلقه است.
بله.
هسته دیسک مثل یک ژلاتین کاملا گرده. حالا این ژلاتین کاملا کروی باید در مرکز دیسک قرار بگیره. حالا هر عاملی باعث بشه این مرکز از مرکز دیسک بره این ور اون ور باعث بیماری میشه. دقیقا باید مرکز که یعنی نقطه ثقل هست.
بله.
این یکی. بعد دیسک چجوری عیب پیدا میکنه؟ عیب اصلی دیسک ژنتیکیه. یعنی همونطور که عرض کردم همه افراد دچار بیماری دیسک نمیشن. افراد خاصی دچار بیماری دیسک میشن که اون زمینه ژنتیکی رو داشته باشن. مثال بزنیم. مثل ریزش مو. همه افراد دچار ریزش مو نمیشن، عده خاصی میشن. اونایی که بخوام بشن با هر شامپوی سرشون رو بشورن باز هم موشون میریزه. فقط با شامپوی مختلف میتونن این پروسه رو کند کنن و به تأخیر بندازن. حالا برمیگردیم به دیسک. دیسک چجوری عیب میکنه؟ ببینید دیسک درش پروتئین های محلول در آب وجود داره که دوتا پروتئینه، یکی بهش میگن که کندرویتین سالفید، یکی بهش میگن کراتان سالفید. حالا کندرویتین سالفید اون مولکولیست که خوبه، نوع خوبه.
بله.
حالا چرا یه سری از افراد دیسک میگیرن یه سری از افراد دیسک نمیگیرن؟ اونایی که کندرویتین سولفاتشون بالاست،
بله،
کراتین سولفاتشون کمه، اینا دیسک نمیگیرن. برعکس اونایی که کراتان سولفاتشون بالاست کندرویتین سولفاتشون کمه، اینا دیسک میگیرن.
یعنی کراتینی باعث میشه که خشکی ایجاد بشه.
بله بله بله. برای اینکه دانشجو سر کلاس که من میرم این رو حفظ کنم میگم کندور بوی خوب میده، همیشه کندور بهتر از کراتان سولفات.
بله.
بعد یکی دیگه نوع کلاژنی است که در دیسک آدم وجود داره. در دیسک آدم دو جور کلاژن وجود داره، کلاژن نوع یک، کلاژن بله. نوع دو. در افراد مختلف این کلاژن وجود داره،
درصدش متفاوته.
بله. حالا کسانی که کلاژن نوع دوشون بهتر از نوع یکه اونا دیسک نمیگیرن. بازم به دانشجو میخوام درس بدم میگم همیشه دو بالاتر از یک. بنابراین کلاژن دوی کسی اگه بالا باشه دیسک نمیگیره. اونایی دیسک میگیرن که کلاژن نوع یکشون بیشتر از نوع دوشون هست. بنابراین این دوتا عامل باعث میشن که دیسک شروع به خراب شدن بکنه. حالا چجوری دیسک خراب میشه؟ ببینید اولین اشکالی که در دیسک به وجود میاد وقتی اون مولکول ها تغییر کردن، مولکول های محلول در آب کم شدن، مخصوصا کندرویتین سولفات کم بله. شد، آب دیسک کم میشه. اصطلاحا بهش میگن دیسک دیهایدریت میشه، کم بله. آب میشه. خب دیسک کم آب بشه چه اشکالی ایجاد میکنه؟ اون پاتوفیزیولوژی که اول گفتم به کار میاد. هسته دیسک از حالت کروی خارج میشه. این خیلی مهمه. هسته دیسک از حالت کروی خارج میشه یعنی ما شروع بیماری داریم. هسته دیسک از مرکز دیسک کمی میره عقب، میاد جلو. این دوتا.
بله.
سوم که در حلقه های دیسک ترک بیزیاد میشه. حالا چرا ما دیسک میگیریم ولی در یه روزی دیسکمون پاره میشه؟ میفهمیم.
بله.
برای اینکه دو سوم حلقه دیسک عصب نداره، مثل رگ قلب شماست.
بله.
تا یه حدی بگیره شما متوجه نیستید، از یه حدی بیشتر متوجه میشید. دیسک هم همینجوری این ترکه پیشرفت میکنه تا بیاد به یک سوم خارجی حلقه دیسک.
پس آسیبش از قبل ایجاد شده. بله بله. الان داره خودنمایی.
بله. بعد یک روزی این بروز میکنه. حالا یه عامل بروز کننده معمولا داره، مثلا یه بچه رو کسی بغل میکنه، مثلا باکس آبی رو بلند میکنه، یه کاری میکنه، یه حرکت ناگهانی میکنه، سرفه میکنه، اون دیگه خودش رو نشون میده.
درست.
بازم برگردیم به فیزیوپاتولوژی، چه اتفاق میفته وقتی دیسک کم میشه؟ ارتفاع دیسک کم میشه، آب دیسک کم بشه، ارتفاع دیسک حدود 1 میلیمتر کم میشه. ارتفاع دیسک به طور متوسط بین 7 تا 10 میلیمتر. حالا 1 میلیمتر خیلی مهمه. 1 میلیمتر که کم بشه ستون مورای ما لغ میشه. یعنی چی لغ میشه؟ جلو و عقب ستون مورها توسط لیگامان ها به هم وصل شده.
بله.
وقتی که این 1 میلیمتر کم بشه انگار کشی که دو تا مکعب به هم وصل کردی، مثلا کره هم بذارید بینش، حجم اون کره کم میشه، کشا شل میشن. وقتی شل بشه چه اتفاقی میفته؟ فسدهای ما از حالت میزون بودن خارج میشه. فسدهای ما که خارج شد، یواش یواش دیسک آسیب میبینه، همین چیزایی که به شما گفتم، و باعث بیماری
عملا دیسک. فشار روی قسمت‌های دیگه ایجاد میشه و باعث فرسایش و آسیب دیدگی میشه. خب ناحیه کمری اغلب افراد، چه افرادی که رانندگی مکرر دارن، مثل رانندگان عزیزی که داریم، ورزشکارا که درگیر اون حرکت‌هایی که شما گفتین 70% حرکت‌ها به واسطه ناحیه کمری داره صورت میگیره و زندگی روزمره ما بیشترین فشار رو داره روش اعمال میکنه، ما چه کارهایی آقای دکتر میتونیم بکنیم برای پیشگیری از این که در ناحیه کمری دچار مشکل بشیم؟ چون وقت برنامه‌مون محدوده و ما انقدر دنیای ستون فقرات گسترده است و هر کدوم از این بازه دامنی قسمت‌های خاص خودش رو داره و حرکت‌های مخصوص خودش رو می‌طلبه. در این برنامه که ما در خصوص ناحیه کمری بحث و باب رو باز کردیم، بهتره این قسمت رو به همین محدود کنیم که انشاءالله برنامه آتی هم در خدمت شما باشیم و قسمت‌های دیگر رو بررسی بکنیم. چه کارهای کنترلی میتونیم انجام بدیم؟ از تقویت عضلات گرفته تا حرکت‌های مکانیکی که ممکنه برای فرد مشکل ساز باشه. حالا کسانی که شنونده برنامه ما هستن ممکن الان در داخل خودرو نشستن و رانندگان عزیزمون باشن یا کسانی که به صورت تخصصی ورزشکارن.
خیلی مهمه برای پیشگیری این که چی کار بکنیم. اولین کار این است که تمرین بکنیم. حالا من جای ورزش رو میذارم تمرین. برید برای هر کاری، مثلا شما میخوای یه وسیله موسیقی یاد بگیرید، یه زبان انگلیسی یاد بگیرید، بعد هی تمرین کنید تا اونو یاد بگیرید. در مورد ما هم همینطوریست. بدن ما جوری درست شده که اگر تمرین نکنیم از حالت فیزیولوژیک خارج میشه. خارج میشه یعنی چی؟ یعنی گراویتی به ما غلبه میکنه،
جاذبه.
نیروی جاذبه زمین باعث شما به طرف جلو خم بشید. این پدیده است که اکثر افرادی که سنشون میره بالا نگاه کنید دیگه یواشاش دارن خم میشن. حالا هر چه ما تمرین بکنیم با این مبارزه میکنیم. بنابراین برای جلوگیری از کاهش اون مولکول هایی که گفتم محلول در آبه، کاهش دیهایدریشن یا کم آب شدن دیسک، باید تمرین بکنیم. خیلی از مردم فکر کنن تمرین فقط مربوط به عضله است. نه، علاوه بر تقویت عضلات، تمرین باعث میشه اون لیگامان‌های ما کش بیاد. هرچی لیگامان بیشتر کش بده، خاصیت کشسانی داره، بهتر کش اون خاصیت کشسانیش عمل میشه. دیسکای ما، دیسک مثل اسفنجه، هر موقع شما به جلو خم میشید آب جذب میکنه، وقتی برمیگردی سر جای خودش آب از دست میده. بنابراین هی در روز هزاران بار آب جذب میکنه و آب دفع میکنه. ما الان یه وسیله داریم که وصل میکنیم به کمر کسی یا گردن کسی، بهش میگیم که این فرد در روز چند بار حرکت کرده.
درست.
کسانی که کار اداری دارن حدود 6000 بار در روز کمرشون حرکت میکنه. کسانی که کارهایی مثلا بنا هستن، نقاش هستن، صنعتگر هستن، ورزشکار هستن، ورزشکار حرفه‌ای، 16000 بار در روز کمرشون حرکت.
چه جالب.
خب این حرکات، اینا حرکات فیزیولوژیکن. برای اینکه این حرکات انجام بدیم باید بدن ما آمادگی داشته باشه. بنابراین قضیه تمرین کردن فقط مربوط به ورزشکارا نیست. هر فردی که صبح از خواب بلند میشه باید یک ورزش 5 دقیقه 10 دقیقه بکنه، در واقع تمرین بکنه، برای اینکه صاف بیسته، صاف بشینه، دیسکاش آب جذب کنن، آب دفع کنن، آماده بشه، اون لیگامان هایی که گفتم آماده بشن و اون مفصل های پشت ستون مورا آماده بشن که این فرد بره سر کار. بنابراین اولین قدم در پیشگیری از بیماری های ستون مهره ها تمرین هست. تمرین صبحگاهی 10 دقیقه.
بله.
حالا کسی ممکنه بگه آقا من 5 صبح میرم سر کار. خب عصر که برمیگردید این کار انجام بدید. این تمرین صبحگاهی. علاوه بر این 2 بار در هفته هم ورزش تقریبا برای همه افراد واجبه. آمادگی بدنی. با پیشرفت دانش و انسان فکر میکنه دیگه نیاز به آمادگی بدنی نداره، ولی برای سلامتش باید آمادگی بدنی داشته باشه. قدیم همه چون مثلا با تبر درخت خورد میکردن، همه مردم سعی میکردن قوی باشن تا آمادگی بدنی داشتن. الان نه، شما با یه ریموت در پارکینگتون رو باز میکنید ولی اونم باید آمادگی بدن داره. پس اولین قدم برگردیم به بحثمون، اولین قدم انجام تمرین های متناوب و مختلفی است که اینا خوشبختانه تو اینترنت پر از این تمرین ها افراد میتونن استفاده کنن. این یک. دوم، خیلی امروزه بشر به اهمیتش پی برده، جلوگیری از کم آبی بدن. این خیلی مهمه. شما اگه از کم آبی جلوگیری کنید، هم پوست شما بهتر میمونه، هم دیرتر چروک میخوره، هم دیسکای شما همینطور میشه.
بله.
بنابراین برای جلوگیری از کم آبی، نوشیدن آب به مقدار کم، نه اینکه یه هو همین جرعه جرعه، کارمندی از کارمند بانک اناس هر که کاری هست باید کم کم آب بنوشه، نه اینکه یه هو بره یه لیوان آب بخوره. پس یکی شد حرکات، تمرین ها. دوم شد جلوگیری از کم آبی. سوم این است که ما بیایم رنج آف موشن غیر عادی نداشته باشه. مثلا یک فردی که استاد دانشگاه است، مثال میزنم، این کارش این نیست که بره مثلا میز بلند کنه، یه روز تصمیم میگیره در خونه با خانمش بره میز رو جابجا کنه، خب این آسیب میبینه،
یعنی آمادگی قبلی بدنش نداشته.
این در مورد این. در مورد حالا کسانی که کارهای بدنی میکنن، اونا بیشتر در معرض خطر هستن، اونا باید اون حالت رنج آف موشن رو حفظ کنن. مثلا کسی که مثلا نجار هست، یه مقاله براش یه جنسی میاد، حالا مجبور کمک کنه، خب این آسیب میزنه. اینجور مواقع اینا لازم است که از کمربند استفاده کنه.
کمربند رو خیلی از افراد استفاده میکنن برای اینکه کنترل بکنه اون دامنه حرکتی که در ناحیه کمر وجود داره. ورزشکارها هم، اونهایی که لیفتینگ کار هستن یا ورزش‌های سنگین انجام میدن، معمولا از کمربند استفاده میکنن. آیا این کمربند واقعا انقدر کنترل کننده هست برای فشار مهره های کمری؟ بله. و باید حتما استفاده بله بکنن یا نه، افرادی که مورد و مشکل خاصی ندارن ضرورتی نداره اون کمربند رو استفاده کنن؟
نه، کمربند رو عرض کردم، موقعی که کارهای سنگینی میخواهید انجام بدید، مثلا شما یک مثال، به همون مثالی که زدم، مثلا یه نجار هستید، کارتون این است که میز درست کنید، ببرید، چکش بزنید، میخ بزنید، ولی یه موقع است که یه جنس سنگینی رو مجبورید بلند کنید، باید یه کمربند داشته باشید ببندید. یک، کسانی که کارشون کار سنگین، اون اصولا باید موقع کار کمربند ببندن. بستن کمربند غیر موقع کار، غیر موارد ضروری، باعث ضعف کمر میشه. ولی اونا کارشون، مثال میزنم، کسی که مثلا، افراد محترمی هستن که اینها کارشون جابجایی وسایل منزله،
بله،
خب اینا باید استفاده کنن از کمربند.
درست.
یه چیزی، استفاده از چرخ و تکنولوژی. خیلی از کارها رو میشه با کشیدن، با استفاده از چرخ انجام داد. مثال میزنم، مثلا برای بالا بردن از یه یخچال از یک طبقه به یه طبقه دیگه، معمولا خیلی از افراد اینا رو میذارن روز به اصطلاح کمرشون، یا اینکه بلند میکنن دو سه نفری. الان یه وسیله اسم نام دالی، یه سه تا چرخ میچرخه از پله این ورزشی بالا.
درست.
خب این با کشیدن یا هل دادن خیلی راحت تر شما میتونید این جسم رو حمل کنید تا اینکه بلندش کنید.
سگام، با سگام رو به جلو حرکت کنید.
خیلی ممنونم، سوالات بسیار فراوونه، یعنی من از هر حرف شما، صحبت شما، سخن شما، سوالاتی در ذهن من نقش می‌بنده، چون بالاخره در زندگی طبیعی ما داریم با بدنمون زندگی می‌کنیم و قرار این بدن رو سالیان سال همراه خودمون داشته باشیم. اگر فرسایش قرار در سن 20 سالگی اتفاق بیفته، قاعدتاً اون فرد 40 سال آیندهش، 50 سال آیندهش فرسایشی خواهد بود و نمی‌تونه لذت لازمه رو از زندگیش ببره. بنابراین سبک زندگی صحیح برمیگرده به همون سوادهای بدنی، حتی داشتن اینکه چطور بشینیم، چطور بلند شیم، چطور یه جسمی رو حمل بکنیم، چطور ورزش بکنیم که کمترین آسیب رو برامون داشته باشه، در این حالی که برامون مفید هست. و امیدوارم که این افتخار رو به ما بدید که در برنامه آتی هم همراه شما باشیم و بحث رو ببریم روی سایر قسمت‌های ستون فقرات. حالا ما از قسمت کمری شروع کردیم، چون معمولا آسیب های ناحیه کمری بیشتر به چشم میان، ولی داریم قسمت های دنبالچه‌ای وقتی که میشینیم آسیب میبینن، قسمت های سینه ای حالا به نسبت کمتر به گوش میخوره، اما گردن که اغلب افراد درگیر اون هستن. پس انشاءالله سایر قسمت هایی رو که میخوایم در موردشون صحبت کنیم در خدمت شما در برنامه آتی هستیم. اگر نکته خواستید در خصوص صحبت های این برنامه دارید از زبان شما میشنویم.
خب یه نکته دیگه من به شما بگم، ببینید اگه به مطب این دکترهای ستون مهرها جراحان اعصاب مراجعه کنید، تقریبا دو سوم بیماران خانم ها هستن.
درسته،
خانم ها بیشتر آسیب کمر رو اینها میبینن، ستون مهرها میبینن. عرض کنم یکی علتهای مهمش این است که خانم ها عدهشون خیلی وسواسی هستن و این آسیب میزنه. من توصیه میکنم که تمیزی خونه، تمیزکاری خونه در حد معقول انجام بشه. خانمی اگه خانه‌دار هست میتونه اوقات اضافیش رو صرف مطالعه کنه، صرف ورزش کنه، صرف تفریح کنه، حتما لازم نیست همش کار بکنه. اینا من خیلی میبینم تو مطب خانم ها که شاید لازم باشه مثلا منزلشون رو یه بار در هفته تمیز کنن، اینا هر روز دارن تمیز میکنن، خب اینا آسیب میبینه. من واقعا دلم میسوزه که تعداد بیشتری از خانم ها نسبت به آقایون به مطبای ما برای درد کمر مراجعه.
انشاءالله این مشکل رفع بشه و معمولا خانم ها به خاطر دوران بارداری و ضعف عضلات ناحیه کمر،
اون که اصلا یه مبحث
جداییه که علاوه بر این مبحث خانه‌ای که شما مطرح کردید میتونه اثرات رو بیشتر بکنه. گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر قاسم اسحاقی، فلوشیپ جراحی ستون فقرات. امیدوارم اوقات خوشی داشته باشید. خدا نگهدار. همراهان، ورزش دوستان، به پایان برنامه دیگر از سگام رسیدیم. امیدوارم این سگام پیش رو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما همراهان من در این برنامه آقای نوید جولایی تهیه کننده، سرکار خانم حیدری صدابردار و مهناز حسنزاده هماهنگی بودن. روز و روزگار و شما خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار،
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0969 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
اوه چقدر شلوغه، آخه چرا اومدین بانک؟ آقا برای چی اومدید چوبه؟
اومدم دست چک بگیرم.
یه کیو بهتون بدم؟
کیو؟
بله، از طریق کیو بانک میتونید چک دیجیتال هم بگیرید. حاج آقا شما برای چی اومدید چوبه؟
اومدم در مورد طرح‌های وام بپرسم.
یه کیو بهتون بدم؟
کیو؟
تو خونه از طریق بخش تسهیلات کیو بانک میتونید همه طرح‌ها رو مطالعه کنید، تازه امتیاز وامتونم مشخصه. خانوم شما برای چی اومدید بانک؟
اومدم برای وامم سفته تحویل بدم.
یک کیو بهتون بدم؟
کیو؟
میتونی از کیو بانک برای ضمانت وام سفته دیجیتال بگیری بدون معطلی. با کیو بانک دیگه لازم نیست بری بانک، همین حالا نصبش کن.
بانک قرض الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه دارد.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.